سپاسگزارم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود. از این بخش بسیار ممنون از توجهتون و در این ساعت 24 توجه شما عزیزان رو به برنامه همزاده عاشقان جهان قیصر امین‌پور جلب میکنیم.
با هر گونه عقایدی که داشتی حس میکردی که با یه انسان مواجهی، در مقابلش آدم احساس میکنه که این خیلی فرق میکنه، میشه باش صحبت کرد.
دنبال همیشه یه آدمی میگشتم که براش حرف بزنم، درد دل کنم. و اون زمانم یک بچه خیابونی بود که به هر حال دوستش شده بودم و رفت همون زمانش، دیگه ناپدید شد، نمیدونم کجا رفت. این برمیگرده به سالهای 56، هنوز شاه بود و من دیگه اونو پیداش نکردم، نمیدونم کجا رفت. ولی وقتی با قیصر آشنا شدم احساس کردم این همون آدمی که یه جوری برگشته، منتها تحصیل کرده، منتها یک آدمی، ولی در این حال سرشار از عاطفه. خیلی چیز میشد، قیصر میگفت بابا سرت بذار روشونم، من مثلا بغزم میگرف، بغزش میگرف. یعنی من الان واقعا نمیدونم چی باید، چه جوری باید بگم.
یه روز من گفتم حالت خوبه؟ گفت چجوری؟ میگه من حالم خوبه، من واسه چشم به آب مروارید اومده، باید برم عمل کنم. واسه یکیشو عمل چیز کردم، یعنی همش با مشکلات بود، اون دیالیزی که میشد و اینا، ولی اون طبع انسانی که من ازش میدیدم و خیلی من چیزی که ازش خوشم اومد این که کاسب نبود، کاسب نبود. یعنی از یه موقعی شما از یه کار امرار مثلا دکتری، ولی اگه یکی رو ببینی که مثلا شرایطش خوب نیست، کارتو انجام میدی بدون که توقعی ازش داشته باشی.
جای آخرش که من میدیدم قیصر رو، همش خب میگفت فلانی دخترش جایزش فراهم شد، فلانی نمیدونم مریض بود حالش خوب شد، فلانی کار تونست پیدا کنه. میگفتم بابا قیصر یه خورده به فکر خودت باش.
تو خیابونا میگشتم، شب بود و خیلی دلتنگ بودم توی عوالم جوانی، یه زنگی زدم به ایشونو یه دفعه همینطوری یادم اومد، گفتم که به قیصر زنگ بزنم. زنگ زدم به ایشونو، ایشون گفت کجایی؟ و از صدای من حس کرد که یعنی به قول قدیمی ها حال خوشی ندارم، حالم خرابه. گفت کجایی؟ گفتم این فلانجا دارم میچرخم. گفت که پاشو بیا خونه ما. بعد من گفتم که نه بابا، شما ماشاءالله خاطر خواه زیاد داری، قرار بشه همه بیان که دیگه زندگی شما. گفت نه حالا یه شب از آشه پاشو بیا.
من میگه هر کس میخواد شعار بزرگ سالم بشه راست میاد تو اتاق من، هر کس میخواد شعار کودکان بشه راست میاد اتاق تو. فرق من با ایشون بود که من حوصله و اخلاق امین‌پور رو نداشتم، لذا وقتی که قبولی کار دیگه بکنم میخواد کار دیگه باید بکنم میرفتم. امین‌پور بسیار بسیار انسانی و مأخوذ به حیا برخورد میکرد، تا اونجا که نهار هم نمیخورد تا به یه نفر جواب بده.
برجسته ترین بعد شخصیتش معلمش بود، اساسا امین‌پور معلم بود، سر کلاس با همه وجودش تدریس میکرد، حتی در اون سالهایی که به شدت بیمار بود.
رفتم با اساتید دانشگاه هم هنگ کردم که جلسه رو خیلی مختصر برگزار کنید، آقای دکتر به حساب حالشون خوب نیست و اینها، که زود جمع جور بشه و ایشون مثلا بره استراحت کنه. بعد ایشون که اومد گفت نه، پایان نامه باید طول بکشه چون برای تو اعتباره.
تمام تلاش استادان عزیز ما این نیست که در این رساله ضوابط دانشگاهی رعایت بشه. بنده همین رو تاکید کردم از دیدگاهی که خیال نکنید، چون من طرف داره شما رو بستم اینا رو نریده بگیرم. اتفاقا خود من باید بگم که اگر شما بگید ممکنه شما بگید مسائل سلفی.
بعد از جلسه هم خب بچه های زیاد جمع شده بودن، نشست گفت که خب حالا بچه ها شعر بخونن.
یه چیزی میخوام از جایی نخورید شما، چون که هنوز چکنویسه و در حالت تب و بیماری، گفتمش ممکنه خیلی هزیان باشه، در نیچه صداشو در نیارید. آره، چون معلوم نیست بعضی وقتا آدم شبیه فکرهایی میکنه، صبح که باید خیام میکنه نابرقه هست چیزی مینویسه، صبح که باید همشه میخونه پرده بلا چی بوده، شب آدم فکر میکنه این کارایی کرد. یه چیزی من داشتم نوشتم، همون کامل نشده تو ذهنمه، شما هم نگید جایی، اگه یادم بیاد چند بیتشو بخونم. عشق از دور دل ما دور باد، عشق از دور دل ما دور باد، می توان آیا به دل دستور داد، می توان آیا به دریا حکم کرد، که دلت را یادی از ساحل مباد، می توان موج را فرمان ماندن داد و مرگ، باد را فرمود باید ایستاد، آن که دستور زبان عشق را بی گذاره در نهاد ما نهاد، آن که دستور زبان عشق را بی گذاره در نهاد ما نهاد، خوب می دانست تیغ تیز را در کف مستان نمی بایست داد.
یک بار از ما نمی پرسید که تو اهل کجایی، مثلا عقیدت چیه، راجب این مسئله چطور فکر میکنی؟ اصلا همچه بحثایی نبود. حالا بالاخره تو بحث خود به خود اون کسی که مشرب فکریش روحیش روحش میخورد به قیصر ادامه میداد،
اعتماد به نفس به همه نوجوان ها میدادن، و وقتی که ما شعرها و نوشته هامون رو میبردیم پیش ایشون، مثل یک نوشته جدی بررسی میکردن، غلطگیری میکردن، نظر میدادن، دقایق بلکه ساعت ها دربارش صحبت میکردن، و همه اینها دست به دست هم میداد که شما احساس کنید من چه آدم محترمی هستم، حتی با اینکه 13 سال بیشتر ندارم.
یه روزی تو آسانسور مشترکی داشت، خب اون ساختمون سروش، تو اون آسانسور مثلا 4 بار بالا پایین میرفتیم تا مثلا حدس میزدیم این موقع میاد مرحوم قیصر، چند بار بالا پایین میرفتیم توی آسانسور تا مثلا این دفعه مثلا همکف رسیدیم ایشون هم مثلا بیا.
سروش نوجوان واقعا مجموعه رفتار و حرکاتش ابتکاری، وقتی وارد سروش نوجوان میشدی 10 تا نوجوان میدیدی که دارن پرسه میزن، یکیش مینویسه، یکیش کتاب میذاره اونجا، انگار که مثلا کارمند اونجا هستن دارن کار میکنن، عملا بچه ها رو تربیت میکردن. فاشیست چیه؟ پرندست یا لکلک؟ اسم خیلی جذابی بود، ولی کتابی که فاشیزم رو تعریف میکرد، این از شوروی اومده بود. ادبیات کودکان و نوجوانان مارکسیستی حاصل 50 سال 60 سال حکومت مارکسیستا بر بخشی از اروپای شرقی جهان بود دیگه، و ماها قدرت نداشتیم که از نظر فنی و تکنیکی بتونیم مثل اونها تولید کنیم. افرادی مثل قیصر امینپور کسانی بودن که مین بستن به خودشون، رفتن تو میدان یک کاری بکنن که خلاصه آغاز لاغر راه آغاز بشه و شد.
اون روزگار بچه های حوزه اینجوری کار میکردن که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان،
یه فضایی بود که تو اون فضا تقسیم میشد به فضاهای کوچکتر، که تو فضاهای کوچکتر کارهای مختلف هنری انجام میشد. مثلا توی اتاق میرفتید مثلا کاظم چلیپا داره نقاشی میکنه، حسین خسرو جدی داره نقاشی میکنه، اتاق دیگر انجمن شعر بود، استاد اوستا بود، استاد حکیمی بود، آقای معلم بود، عرض کنم، و شعر میخوندن و خب مطلب یاد میگرفتیم.
خودمون به نوبت هم نگهبان بودیم، هم یک بخاری نفتی داشتیم درستش میکردیم، خدا رحمتش کنه سلمان هم که بعداً به ما پیوست، و مینشستیم دور همون بخاری که خاموش بود، ولی سید میگفت خیال بخاری مرا گرم کرد.
نسلی از شاعران انقلاب داشتیم که اینا بسیارشون جوان مرگ شدن، شاعرانی که وابسته به این جریان آرمانگرای عدالت طلب بعد از انقلاب هستن، امثال آقای امینپور، اینا دلیل این که خیلی عمر نکردن رنجهایی بود که بردن.
با تو هم ای لنگر تسکین، ای تکانهای دل، ای آرامش ساحل، با تو هم ای نور، ای منشور، ای تمام طیف‌های آفتابی، ای کبود ارغوانی، ای بنفشابی، با تو هم ای شور، ای دلشوره شیرین، با تو هم ای شادی غمگین، با تو هم ای غم، غم مبهم، ای نمیدانم هرچه هستی باش، اما کاش نه جز اینم آرزوی نیست، هرچه هستی باش، اما باش.
هنوز که هنوزه کسانی هستن به ایشون دشنام میدن، متاسفانه دقیقا به واسطه همین که او بر اندیشه خودش، بر آرمان خودش بود، منتها نه به صورت شعاری.
حتی جلال آل احمد توی اون سالها یه جوری برای بعضی هایی که خیلی به اصطلاح متحجرانه نگاه میکردن و دوگ بودن، میگفتن اینا چرا از جلال قصه زدن، یعنی حتی جلال هم جرم حساب میومد از نظر اونها.
من صفحات عیب هایی که اون روزگار از مجله گرفتن دارم الان، حالا سی روزگاری تاریخ اینا رو باید مطرح بشه. آقا چرا درباره نان سنگک نوشتید در حالی که نان حجمی باید مورد توجه قرار بگیره؟ بابا اسم قصه بی بی خانم و نان سنگک بود.
مذهب و دین رو دکون نکرد، یعنی دینش رو به پول، به منصب، به میز نفروخت، هیچ وقت ریا نکرد قصر، اگر بود در خودش بودش و تو ذاتش اون به صلاح اعتقاد بود و اون رو هیچ عبایت نداشت از اینکه به خودش به صلاح بیان بکنه.
درد مردم رو حس میکرد و تو شعراش این نشون میده مسائل رو. برای من خیلی زیباست شاعری که فراموش نکنه تو کجا زندگی میکنه.
دردهای من گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست، درد مردم زمانه است، مردمی که چین پوستینشان، مردمی که رنگ روی آستینشان، مردمی که نامهایشان جلد کهنه شناس نامهایشان درد می کند. من ولی تمام استخوان بودنم، لحظه های ساقی سرودنم درد می کند. انحنای روح من، شانه های خسته غرور من، تکیگاه بی پناهی دلم شکسته است، کتف گریه های بی بهانه ام، بازوان حس شاعرانه ام زخم خورده است. دردهای پوستی کجا، درد دوستی گذار.
سید حسن حسینی بود که همه بچه های شاعر در پرتوش بودن، یعنی یه ابهتی داشت، یه شکوهی داشت. و اون شعر معروفش که میگه از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودن، سخت دلبسته این ایل و تبارم چه کنم. به هر حال سیدم بود، بزرگوار بود، اون روح سیادتش هم خیلی قوی بود. قیصر هم تحت شعاع سید بود خیلی.
دم یه بار توی یکی از جلسات شب شعر حوزه هم یه چیزی به ما گفتن، به خود من گفتش که مرحوم حسن حسینی گفت بچه تهرانی؟ گفتم که بله بچه تهرانم. گفت پس چرا لوتی نیستی؟ من داشتم از یکی ایراد میگرفتم.
تو اون جلسه هایی که فراست تشکیل میداد تو اتاق مرحوم رضا سید حسینی، سید حسن حسینی هم میامد دیگه، قیصر هم میامد، منم بودم تو اون جلسه. آره، مترک های عاطفی قشنگی به هم میپروندن، تأیید های مهربانانه خوبی از هم میکردن.
آیه حسینی در گذشتم شاید برای من تلخ‌ترین چیزی که میتونستم تصور بکنم برخورد قیصر با این ماجرا بود، که خب واقعا به سختی هم در واقع تحمل میکرد.
ناگفته های فراوان داشت، گفتنی های ناگفته و ناشنفته فراوان داشت.
گاهی کارهایی رو که آهنگ هایی که ساخته میشد با قیصر مشورت میکردیم، و بعضی از اوقات هم من بر روی اشعار قیصر کار میکردم. مثلا اون شعر بیا ای دل از اینجا پر بگیریم که شعر قیصر بود و اون تو مجموعه باغ ارغوان شکل گرفت، که البته قیصر روی اشعار اون کار هم نظر داشت و در حقیقت باش مشورت میکردیم برای بهبود کار. پیشنهاد غزل اون کار رو، یعنی باغ ارغوان رو، مرحوم سید حسن حسینی داد، که ایشون میگفت چرا از بیدل نمیخونی؟ و بعد بر اساس گفته ایشون گفتم خب یه غزلی از بیدل شما الان به داهه انتخاب کن، که تو همون مجلس قیصر هم حضور داشت، و ایشون یه غزل انتخاب کرد که همون غزل نور جان در ظلمت آباد بدن گم کردن.
در ظلمت آباد بدن گم کردن، آه از این که من در پیراهن گم کردم.
هر آنها که تمام شد ما دوستان دعوت کردیم اومدن استودیو، و نمیدونم اخلاقا درسته بگم نگم، بعضی از هنرمندای مجموعه گفتن آقا این شعر خوب نیست، اونم از سر نیک نفسی و خیرخواهی برای من گفتن آقا کسی رو نمیخره. بالاخره مضمون جذاب عاشقانه در این مجموعه هیچ کدومش نیست، اینطور خودتو ورشکست میکنیم. در آغازم هیچ استقبالی نشد. یادم میاد که من مجموعه و محموله اولی که فرستادم در بسیاری از شهرستان ها مرجو شد، ولی یک سال گذشت دیدیم مثلا فضای داره همطوری به ما زنگ میزنن و من شبت خدمت شما درخواست این اثر را دارن، و نه من نه جناب افتخاری نه جناب شعبازیان نه جناب خوشدل هیچ کدام همچی باوری نداشتیم که این کار این قبول عامو پیدا کنه.
زغم های دیگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود گفتی که در بند شکست خانداری شکسته قلبم
سهولت قیصر می توانست از امکاناتی که به نظر من حق او بود بهره ببره و اینقدر مشقت به خود زن و بچهش نده، ولی نپذیرفت، حتی برای معالجهش، حتی برای درمانش، که یکی از دوستان رفته بود پیش بزرگی، خیلی من شاهدم، ایشون ناراحت شد، شما بی خود کردی، چرا این کارو کرد؟
بهش گفتم که شما این مشکلاتی که میکشید در لحاظ جسمی، این یه خوبی داره که باعث میشه که اگر گناهی داشتید در گذشته بخشیده بشه. بعد خیلی جدی به من گفتش که اگر واقعا اینجوری باشه که گناهان من بخشیده بشه، این رنجایی که من میبرم چیزی نیست، حاضرم خیلی بیش از این سختی بکشم به شرط اینکه این اتفاق بیفته.
یکی از کارهای دیگرش که فکر میکنم یکی از شاهکارهای قیصره، اون شعر نینامه است که از نی با تعابیر مختلف توی ابیات مختلف مطلب آورده و مضمون آورده، که حالا من بعضی از ابیاتش رو میخونم. خدا چون دست بر لوح و قلم زد، سر او را به خط نی رقم زد، که برای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. سرش بر نی، تنش در قعر گودال، ادب را گه الف گردید گه دال. به روی نیزه و شیرین زبانی، عجب نبود ز نی شکرفشانی. شگفتا بی سر و سامانی عشق، به روی نیزه.
اگر انگیزه هامون به اندازه ای که باید بزرگ نباشه، پیشرفت میکنیم، یه سر صدایی هم میکنیم، چند روزی هم، چند سبایی هم مطبوعات و یه دوره، شما نمیدونید، شاید هم میدونید، مطبوعات افتاده بود دست پست مدرنا، پولیفونیک، چند صدایی. بعد اینا چند نفر بودن که چند تا مطبوعات داشتن، هر کدوم یکی اسم داشته بودن، این برای این نقدی نوشت، این به اون نور قرض میداد، این کتاب اینو معرفی میکرد، یه جوی ایجاد کرده بودن که هر کسی، بچه های بزرگ چیز، منتقد های بزرگ به من زنگ میزدن میگفتن فلانی نکنه ما اشتباه میکنیم. گفتم هول نکنید، اصلا اجره نکنید، اینا میگذره، چون چیزی که با تش بمونه همون آبه، به قول تمثیل قرآن هست، میگه حباب و ذباب و کف روی آب، اینا میرن، اونی که حقه که آبه میمونه.
فقط از دلش میگفت، یعنی اون چه که غیر از دل بود نمیگفت. حتی من یادمه یک بار یه جلسه ای بودیم که از اهل علم و اهل شعر و اهل هنر بودن، ولی برخورد چند نفر به دل قیصر نمی نشست. دوستان بعضی ها شعر خوندن و حالا بعضی از دوستان ساز زدن و بعد به قیصر گفتن شعر بخون، نخوند. هرچی اصرار کردن نخوند. بعد بهش گفتم که قیصر جان چرا نخوندی؟ گفت ببین تو اگر یه جایی که دلت نخواد آواز بخونی، بهت بگن آواز بخون، میخونی؟ گفتم نه نمیخونم. خب اینجا هم همونطوری بود.
الحمدلله ما برخلاف دیگرانی که رفیق نیمراه هستند و میگن ما این شعرها رو نگفتیم، ما این کارا رو نکدیدی که توبه کردن، اینا ما رفیق نیمراه نیستیم.
میخواهمت چنان که شب خسته خواب را، میجویمت چنان که لب تشنه آب را. محو تو هم چنان که ستاره به چشم صبح، یا شبنم سپید دمان آفتاب را. بیتابم آن چنان که درختان برای باد، یا کودکان خفته به گهوار تاب را. حتی اگر نباشی می آفرینمت چونان که التهاب بیابان سراب را. ای خواهشی که خواستنی طرز پاسخی، با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را.
اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم، اگر دشنه دشمنان گردنی، اگر خنجر دوستان گرده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم. دلی سربلند و سری سربزیر، از این دست عمری به سر برده ایم.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیزده سی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار. این دوره از جشنواره در 4 بخش، رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی.